و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک سازمان بین المللی میگوید تاجیکستان در آستانه ورشکستگی قرار دارد. 5 کودک در درگیری میان نیروهای ائتلاف و شبه نظامیان طالبان در افغانستان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری خواهان خواست از طرح محرک اقتصادی او حمایت و پشتیبانی کند. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان به خیر، بامدادتان خوش. امیدواریم که روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشید. جمعه 25 بهمن 1387، روز عشاق، روز والنتاین و برابر با 13 فوریه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 5 درجه بالای صفر است و در پراگ محل پخش رادیو فردا 5 درجه زیر صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا با شما هستیم. اما پیش از اینکه فهرست مجله بامدادی را به اطلاعتان برسانم، به تازه ترین خبرها گوش میکنیم از پارسا شمس.
یک سازمان بین المللی میگوید تاجیکستان در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد. گروه بین المللی بحران که در مقر آن در بروکسل است، در گزارش جدید خود نوشته فساد مالی و بحرانی بودن وضع زیرساخت‌های انرژی دلایل اصلی این وضعیت است. در این گزارش به اختلافات و درگیری این کشور با ازبکستان و محدودیت در نقل و انتقال پول به داخل کشور نیز اشاره شده است. ستاد فرماندهی نیروهای استرالیایی در افغانستان میگوید در جریان درگیری میان نیروهای ائتلاف و شبه نظامیان طالبان 5 کودک کشته شدند. این درگیری پنجشنبه دیروز در استان اوروزگان و در حالی رخ داد که نیروهای استرالیایی مشغول پاکسازی چندین منزل مسکونی از شبه نظامیان و شورشیان بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از جمهوری خواهان خواست از طرح محرک های اقتصادی او برای نجات اقتصاد بحران زده آن کشور حمایت و پشتیبانی کند. آقای اوباما طی دیدار از کارخانجات صنایع سنگین کترپیلر در ایالت ایلینوی آمریکا که به تازگی 20,000 تن از کارکنان خود را از کار بیکار کرده، از کنگره آمریکا خواست اختلافات درون حزبی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها را کنار بگذارند. در شورای اول لایحه محرک اقتصادی هیچ یک از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان به این لایحه رأی ندادند و در مجلس سنا هم فقط 3 نماینده جمهوری خواه به آن رأی مثبت دادند. وزیران اقتصادی و مالی 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 امروز در روم پایتخت ایتالیا تشکیل جلسه میدهند تا راه‌های مقابله با بحران اقتصادی جهانی را بررسی کنند. پیشاپیش برگزاری این جلسه رئیس صندوق جهانی پول به کشورهای جهان هشدار داد از تصمیم گیری پشت درهای بسته برای حفاظت از صنایع داخلی خود پرهیز کنند و تشویق مردم به خرید صنایع داخلی و پیوند این مسئله با لوایح محرک اقتصادی را همانند آنچه در آمریکا در حال جریان است خطری بزرگ خواند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است جمعه امروز مأموریت نیروهای حافظ صلح در خاک گرجستان را که تا 2 روز دیگر به پایان میرسد تمدید کند. دیپلمات‌های مستقر در سازمان ملل میگویند اختلافاتی در نحوه مأموریت نیروهای حافظ صلح پیش آمده و روسیه خواستار این است که نظر رهبری منطقه جدایی طلب ابخاز در مأموریت جدید نیروهای حافظ صلح لحاظ شود، در حالی که دولت گرجستان با هر گونه اقدامی که تمامیت ارضی این کشور را خدشه‌دار کند مخالف است. دنیس بلر رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگوید نهادهای اطلاعاتی نمی‌دانند که ایران قصد تولید سلاح اتمی دارد یا خیر، اما به گفته وی تهران دست کم گزینه ساخت این سلاح‌ها را برای خود باز نگه می‌دارد. آقای بلر در گزارش خود به کنگره آمریکا افزود بنابر ارزیابی سازمان‌های امنیتی آمریکا، جمهوری اسلامی کار طراحی سلاح‌های اتمی را که اواخر سال 2003 حدود 6 سال پیش متوقف کرده بود از سر نگرفته است.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله بامدادی. منوچهر متکی در سفر به عراق خواستار آزادی ماموران ایرانی شد که 2 سال پیش در عراق توسط آمریکا دستگیر شدند. گزارش میشنوید در این باره. با توافق سران دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا، راه برای تصویب نهایی طرح محرک‌های اقتصادی اوباما هموار شده است. گزارشی از واشنگتن. 200 سالگرد تولد چارلز داروین، نظریه پرداز تئوری تکامل ارگانیک، گفتگو و گزارشی در این باره. امروز روز عشاق است، روز والنتاین. گزارش می‌شنوید در این باره. و باز امروز تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس به مساف یکدیگر می‌روند. داور بازی امروز ایرانی است و برخی می‌گویند این امر نگرانی‌هایی را به وجود آورده. نظر مفسر ورزشی رادیو فردا را می‌شنوید. همه اینها در همین مجله بامدادی. با ما بمانید. ایران خواستار آزادی دیپلمات‌هایش در عراق شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه هنگام حضور در کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر اربیل عراق و معرفی کنسول جدید ایران با اشاره به اینکه باراک اوباما از تغییر سخن گفته است گفت ما امیدواریم در این مسیر آزادی هرچه سریعتر دیپلمات‌های ایرانی که در چنگ آمریکا هستند در دستور کار قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس در این مراسم هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق وعده داد که دولت عراق تمام تلاش خود را برای آزادی دیپلمات‌های ایرانی انجام دهد و افزود در این خصوص مکاتباتی نیز با آمریکایی‌ها داشته است. نیروهای آمریکایی در عراق در ژانویه سال 2007 بیش از 2 سال پیش 5 مأمور جمهوری اسلامی را در شهر اربیل دستگیر کردند و 10 ماه بعد در نوامبر 2007 اعلام کردند که 2 تن از آنها را آزاد می کنند. متکی در دیدار از اربیل به شمار مأموران جمهوری اسلامی که هنوز در دست نیروهای آمریکایی هستند اشاره نکرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید این افراد دیپلمات هستند، اما آمریکا میگوید آنان از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران هستند و متهم به حمایت از بمبگذاران و تروریست ها در عراق. منوچهر متکی روز چهارشنبه در بغداد نیز از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران استقبال کرد و گفت سعی کرده ایم شعارهای اوباما را مثبت ارزیابی کنیم. خبرگزاری رویترز لحن متکی را گرمتر از تفسیرها و سخنان پیشین جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. متکی همچنین گفته بود ما سعی کرده ایم در مورد دولت اوباما شتاب زدگی نداشته باشیم و اوباما در آغاز راه است. این را برای او فرصتی می دانیم که تصویر روشنتری از سیاستهای خود ارائه کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنرانی روز 22 بهمن گفته بود از گفتگو با آمریکا به شرط آنکه با احترام متقابل باشند استقبال می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر میزان نهایی طرح محرک‌های اقتصادی راه برای تصویب نهایی این لایحه در آمریکا هموار شد. هدف از این طرح که قرار است تا پیش از پایان این هفته به تصویب برسد این است که اقتصاد در حال رکود و بیکاری روزافزون آمریکا را به حرکت درآورد. بر همین اساس بخش زیادی از این طرح برای ترمیم و بهبود زیربنای اقتصادی آمریکا از جمله ساخت و مرمت راه‌ها و اتوبان‌های کشور و بخش دیگری به منظور کاهش مالیات بر درآمد مردم هزینه می شود. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن نگاهی دارد به آخرین تحولات مربوط به این طرح اقتصادی باراک اوباما.
قانونگذاران آمریکا شب گذشته با توافق بر سر طرح محرکه اقتصادی و بی سابقه 789 میلیارد دلاری زمینه را برای تصویب نهایی این طرح پیش از پایان این هفته فراهم کردند. رهبران کنگره در مجلس سنا و مجلس نمایندگان که تا به حال هر کدام روایت خود را از این طرح اقتصادی داشتند، طی بحث‌های طولانی و طاقت فرسا تفاوت‌های حزبی را به حداقل رساندند و آمادگی خود را برای تصویب نهایی آن اعلام نمودند. سناتور هری رید رهبر اکثریت که از همان ابتدا طرفدار طرح اقتصادی پرزیدنت اوباما بود، ضمن اشاره به اینکه این توافق همچنان به اصول طرح اصلی وفادار مانده است، به خبرنگاران گفت: در واقع این طرح با هزینه کمتری مشاغل بیشتری را به وجود می آورد. در همین حال پرزیدنت اوباما نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این طرح بزرگترین طرح در نوع خود از زمان دوایت آیزنهاور در 50 سال پیش است.
My plan contains the largest investment increase in our nation's infrastructure since President Eisenhower created the National Highway System half a century ago.
این طرح بزرگترین افزایش سرمایه‌گذاری به منظور ترمیم و بهبود زیربنای اقتصادی کشور از زمان آیزنهاور در 50 سال پیش است، زمانی که وی دست به اقداماتی چون جاده سازی و ترمیم آنها زد. پرزیدنت اوباما گفت ما با سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیارد دلار و اشتغال نزدیک به 400 هزار نفر تصمیم داریم جاده ها و خطوط راه آهن کشور را بازسازی کنیم و صدها آبگیرها و پلهای خود را که بعضن در شرایط خطرناکی قرار دارند نیز مرمت نماییم.
We'll invest more than $100 billion and create nearly 400,000 jobs rebuilding our roads, our railways, our dangerously deficient dams, bridges and levees.
از یک سال گذشته و در نتیجه اوضاع اقتصادی آمریکا تا به حال بیش از 3.5 میلیون نفر شغل خود را از دست داده و نرخ بیکاری نیز در این کشور از مرز 7.5% گذشت. تیم گایتنر وزیر دارایی آمریکا در همین رابطه و در مورد خطرات منفعل بودن در برابر این بحران گفت:
I am also confident that a failure to act with force and speed would be much more costly to the families and businesses across the country.
من تردید ندارم که فقدان یک طرح قاطع و سریع برای خانواده‌های آمریکایی و فعالیت‌های تجاری هزینه بیشتری را به ارمغان می‌آورد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ضمن ابراز خوشنودی از اینکه نهایتاً دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به یک توافق عمده رسیدند گفت: در حالی که این روزها سالگرد تولد آبراهام لینکلن جشن گرفته می‌شود، باید به یاد داشته باشیم که گرچه در زمان 16 رئیس جمهوری آمریکا کشور به شمال و جنوب و به سیاه و سفید تقسیم شده بود، اما پرزیدنت لینکلن با باورهای مصمم خود به خوبی می‌دانست که ما همگی یک ملتیم. سناتور لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کانتیکت، در رابطه با توافق حاصل شده در دو مجلس سنا و نمایندگان نیز گفت: این توافق دستاورد بزرگی برای کشور است. سناتور لیبرمن:
We came a long way in a relatively short time to achieve something big and urgently necessary for our country. And our people. And when I say we, I mean
ما در مدت کوتاهی راه درازی را برای اقدام مهم و اضطراری برای کشور و برای مردم پیمودیم. پرزیدنت اوباما نیز ضمن اشاره به چالش‌های موجود بر سر تصویب این لایحه خاطرنشان کرد: توافق میان دو حزب بر سر این لایحه به سادگی به دست نیامد و به همین جهت وی طی صدور بیانیه‌ای از کنگره سپاسگزاری نمود.
با توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، راه برای تصویب نهایی طرح محرک‌های اقتصادی باراک اوباما هموار شده است. گزارش نادر وکیلی را شنیدید در این باره.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 8:12:15 بامداد روز جمعه به وقت تهران است. در این روزها که همزمان است با 200 سال روز تولد چارلز داروین، نظریه پرداز تئوری تکامل ارگانیک، بسیاری از کشورهای جهان به بزرگ داشته او پرداختند. تنها در بریتانیا بیش از 300 مراسم گوناگون در سالگرد تولد داروین برگزار می شود. اما نظریه تکامل داروین در ایران نیز همچون در جهان غرب کانون داغ بحث‌های فراوانی بوده است. آیا انسان از گل آفریده شده یا از نسل میمون است؟ گزارشی از علیرضا کرمانی.
نزدیک به 150 سال پیش، درست در همان دوران که ایرانیان و دیگر مسلمانان می رفتند تا با علوم جدید غربی آشنا شوند، انتشار کتاب اصل انواع نوشته چارلز داروین در همان جهان غرب نیز غوغایی برانگیخت. نظریه تکامل داروین نشان می‌داد که انواع گونه‌های حیوانی و گیاهی از آغاز دارای شکل ثابتی نبوده‌اند، بلکه در طول دوره‌های زمین‌شناسی رفته رفته به تکامل رسیده‌اند. انتشار نظریه تکامل در کتاب اصل انواع در محافل علمی و حتی در میان مردم عادی زمینه بحث و تبادل نظرهای گسترده‌ای قرار گرفت. آنچنان که بسیاری بر این باورند، چون این چیزی تا کنون درباره هیچ یک از آثار علمی دیگر رخ نداده است. اما انتشار نظریه تکامل بحث جنجال برانگیز نژاد انسان را با خود همراه داشت. برای بسیاری از کسان تردید در این باره که انسان از روز نخست همین گونه به وجود نیامده است، توهین آمیز به نظر می رسید. در جهان مسیحیت این گونه شکستن تصویر انسان گناه تلقی شد، همچنان که بعدها در جهان اسلام. اما نوع مقابله با این نظریه و کوشش برای رد آن هم در جهان مسیحیت و هم در جهان اسلام و به ویژه ایران جالب به نظر می رسد. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل دینی، ساکن روم:
به لحاظ روانی پذیرفتن این مسئله که انسان از نسل میمونه یه خورده توهین‌آمیز تلقی می‌شد، یعنی صرف نظر از مسئله نصوص قرآنی و امثال اینها، این هم گاهی مورد استناد واقع می‌شد و روی این تکیه می‌شد که حتی به صورت گاهی طعن و مسخره مطرح می‌شد که حالا بله ما از نسل میمونیم مثلا، یا داروین گفته است که انسان از نسل میمون است. در حالی که اون دیدگاه مثلا مذهبی، دیدگاه سنتی رو به عنوان لقد کرمنا بنی آدم، فضیلت انسان، برتری انسان مطرح میشد و اینکه خداوند مستقیما انسانی رو خلق کردن متمایز از دیگران و اشرف مخلوقات، و این اشرفیت انسان هم به همین است که ما ثابت کنیم و اصرار کنیم به اینکه انسان مستقیما از خاک خلق شده و هیچ ارتباطی به تحول انواع ندارد، حالا از میمون به وجود آمده باشد یا از چیزی که به وجود آمده باشد. همین بحثم در خود غرب و در میان متعلقان مسیحی هم باز همین مسئله بود، یعنی اونها هم به نوعی این دیدگاه داروینی رو توهین نسبت به انسان تلقی می‌کردند.
از حدود سالهای آغاز دهه 40 یا اندکی پیشتر از آن، بحث‌های جدی‌تر مخالف و موافق در ایران پیرامون نظریه تکامل داروین در گرفت. در یک طرف یدالله صحابی بود، استاد دانشگاه در رشته زیست شناسی که به عنوان یک نوع اندیش دینی شناخته می شد و کتاب خلقت انسان را منتشر کرد، کتابی در توضیح و تبیین نظریه تکامل تدریجی، و در سوی دیگر روحانیانی چون علامه طباطبایی و ناصر مکارم شیرازی که بر مخالفت با این نظریه پای می فشردند.
طرح مسئله نظریه تحول و تکامل تدریجی موجودات در ایران در ذیل عنوان کلی مواجهه مسلمانان نواندیش با افکار اندیشه های جدید غربی، به خصوص در ارتباط با علوم جدید و علوم طبیعی غربی مطرح شده. این بحث باید در ذیل اون عنوان قرار داد. تفکر و اندیشه های تکامل تدریجی موجودات در ایران این بحث از دهه 30 به طور جدی مطرح شد. جدی ترین کسی که متخصصانه به این بحث توجه کرد مرحوم دکتر یدالله صحابی بود که خود ایشون استاد دانشگاه بود، زیست شناس بود و با علوم طبیعی دقیقاً و متخصصانه آشنا بود. در دهه 30 در جلسات انجمن اسلامی پزشکان، انجمن اسلامی مهندسین این بحث ها به طور پراکنده مطرح میشد، ولی در دهه 40 این بحث در سطح وسیع‌تر مطرح شد و سرانجام به صورت کتاب خلقت انسان از نظر قرآن در آمد که در همون اواسط دهه 40 چاپ شد و تا دوران انقلاب و حتی بعد از انقلاب بارها این کتاب تجدید چاپ شد و البته بعدها هم یک جزوه تکمیلی همیشون نوشت که به زمینه این کتاب بعدها منتشر شد.
حسن یوسفی اشکوری: آیا چارلز داروین رو در روی خدا قرار گرفته بود؟ برخی بر این باورند که روش‌های علوم طبیعی وسیله‌ای برای اثبات یا رد وجود خدا نیست، اما مراکز دینی در جهان مسیحیت و جهان اسلام به سختی می‌توانند با چنین مسئله‌ای کنار بیایند. حسن یوسفی اشکوری:
واقعیت این است که وقتی که ظواهر آیات و ترجمه تحت لفظی اون رو در نظر بگیریم، کم و بیش معید همین نظریه است که خب بالاخره خداوند از گل و آب یه چیزی درست کرد شبیه یک مجسمه و بعد هم درش فوت کرد و اون شد آدم، و روایات هم خب در این زمینه فراوونه. در عالم مسیحیت هم روحانیون و سنتگرایان مسیحی به نص وقتی مراجعه میکردن، به ظواهر عهدین وقتی مراجعه میکردن، همین رو ازش استنباط کردن. اما جدای از این قضیه، یه مسئله دیگر هم در پس ذهن بسیاری از این سنتگرایان ما وجود داشته و داره، و اونم این است که نوعی بدبینی به علوم و فنون جدید غربی در پس ذهنشون هست، و چون به این علوم اصطلاح دقیقی امروز چندان خوشبین نبودن، احساس میکردن که اگر بخوان نظریه تکامل رو بپذیرن، علاوه بر این که ظواهر آیات و قرآن زیر سوال میره، و شاید فکر میکردن که اگر در اینجا تسلیم علم جدید غربی بشوند و یک عقیده و باور سنتی 1400 ساله بلکه چند هزار ساله رو بپذیرن و تسلیم بشن، اون وقت باید حاکمیت علم رو در عرصه‌های دیگر هم بپذیرن.
چارلز داروین اندکی پس از انتشار کتاب اصل انواع در یکی دیگر از نوشته‌هایش یادآور شد کل موضوع برای قوه درک انسان مسئله‌ای بسیار دشوار است. بگذاریم هر انسانی برای خودش به هر آنچه می‌خواهد ایمان و امید داشته باشد.
200مین سالگرد تولد چارلز داروین، گزارش و گفتگوی علیرضا کرمانی را شنیدید با حسن یوسفی اشکوری.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 8 و 20 دقیقه و 30 ثانیه به وقت ایران است. امروز جمعه 25 بهمن ماه در ایران، روز دلدادگان، روز قلب‌ها یا ولنتاینز دی یا روز عشق است. همکارانم الهه روانشاد و روزا آژیری گزارشی دارند در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
در مسیحیت و کلیسای روم، سه نفر نام والنتاین یا والنتینوس را با لقب سنت به خود اختصاص دادند و هر سه از شهدای مقدس هستند. اما یکی از آنها که امروز در ایران و فردا در غرب از او بسیار یاد می شود، سنت والنتاین است که سربازان رومی را به عقد دختران دلبندشان در می آورد. تا از انجام خدمت سربازی در زمان امپراتور کلادیوس دوم در قرن سوم میلادی معاف شوند. چرا؟
زیرا که امپراتور کلادیوس بر این باور بود که مجردها سربازانی نخبه تر از مزدوجها از آب در می آیند. سنت والنتاین عاقبت جانش را بر سر این کار نهاد، اما بر پایه حکایتی دیگر او در زندان خود عاشق دختر زندانبان شد و از سیاه چالی که در آن بود برایش چیزی شبیه به کارتهای والنتاین امروزی روانه می کرد.
اما عشق، آنچه که روز والنتاین بان اختصاص دارد چیست؟ به نظر بعضی ها عشق یعنی به راستی همه چیز. نگو ما دوتا کمی، من و تو این همه، ای عزیز گل ریز، عشق یعنی همه چیز، عشق یعنی همه چیز، عشق یعنی همه چیز.
اما برخی دیگر جدن سرسپرده باوری کاملا متفاوت هستند.
عشق یه چیزی مثل کشف و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم.
شاید شرقی ها به عشق نگاهی عرفانی تر از غربی ها داشته باشند. در مورد عشق دست کم اگر نگوییم صدها هزار، هزاران هزار بیت شعر شاهد این مدعا است. از این دست:
نشاط انگیز و ماتم زایی ای عشق، عجب رسواگر و رسوایی ای عشق، اگر چنگ تو با جانی ستیزد، چنان افتد که هرگز بر نخیزد، تو را یک فن نباشد زلفنونی، بلای عقل و مبنای جنونی، تو لیلی را ز خوبی تاق کردی، گل گلخانه آفاق کردی، اگر بر او نمک دادی تو دادی، بدو خوی ملک دادی تو دادی، به از لیلی فراوان بود در شهر، به نیروی تو شد افسانه دهر.
اما همین شرقی های عاشق شعرهای عاشقانه خود در گفتن دوستت دارم به نسبت غربی ها بسیار امساک می کنند. شاید به دلداده خود کمتر می گویند دوستت دارم، اما ده ها و صد ها بیت شعر نثار قدومش می کنند. و گفتن دوستت دارم اصلا کار سختی نیست. به راحتی و فقط با یک جمله می توان گفت:
جمله منه دوست دارم خیلی زیاد، فکر کردن اصلا نمیخواد، دوست دارم خیلی زیاد، فقط واسه تو ساختمه، دوست دارم خیلی زیاد، به چشماتم خیلی.
عشق از هر حد و مرزی فراتر می رود، در هر موقعیت و یا سنی می توان عاشق بود.
شاملو، شاعر نامدار ایرانی، می گوید پیروزی عشق نصیب تو باد.
و ما می گوییم پیروزی عشق نصیب یکایک شما باد و هر روزتان روز عشق باد.
همه روزتان روز عشق باد و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا به جهان ورزش سری میزنیم با حبیب روشنزاده. تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس امروز جمعه برای 66مین بار به مساف یکدیگر میروند. در طول 40 سالی که دو تیم پرطرفدار پایتخت با یکدیگر روبرو میشوند، همیشه دیدارهایشان از حساسیت خاصی برخوردار بوده، اما امروز این حساسیت با نوعی نگرانی همراه، زیرا داور ایرانی است. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا:
در چند سال اخیر برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید، برای مسابقه استقلال پرسپولیس داور خارجی انتخاب می‌کردند، اما این بار تصمیم گرفته شد از داور ایرانی استفاده شود. گرچه پس از اظهار نگرانی‌هایی که در چند روز اخیر شنیده شد، مسئولان فدراسیون فوتبال به فکر افتادند تا از داور استرالیایی مسابقه روز چهارشنبه ایران و کره جنوبی استفاده کنند، ولی بنیامین ویلیامز استرالیایی قبول نکرد و پس از مسابقه ایران را ترک گفت. فدراسیون فوتبال به ناچار دیروز پنجشنبه اعلام کرد که محسن ترکی، داور ایرانی، قضاوت مسابقه را به عهده خواهد داشت. مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، گرچه در استفاده از داور ایرانی برای شهرآورد پایتخت اصرار داشته، ولی به خبرگزاری مهر میگوید داوری مسابقه یک کالای تضمین شده نیست و می‌افزاید نمی‌تواند در مورد عملکرد داور امروز مسابقه استقلال پرسپولیس تضمینی بدهد. نگرانی‌های مسئولان در رابطه با داوری مسابقه امروز باعث شد عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، از رهبران دو تیم درخواست کند فضا را طوری آماده کنند که مسئله ایجاد نشود.
مربیان و مدیران و سرپرستان دو تا تیم و بازیکنانشون درخواستم اینه که با توجه به اینکه داور ایرانیه، جوری جو آماده کنن که ان داور ما بتونه راحت سود بزنه و بدون اینکه مشکلی پیش بیاد ان بازی برگزار بشه.
از مقوله داوری که بگذریم، دو تیم سرخ و آبی پایتخت در شرایطی به دیدار یکدیگر می‌روند که استقلال تیم اول جدول است با 52 امتیاز و پرسپولیس با 43 امتیاز در مکان سوم ایستاده. زوباهن تیم دوم جدول 47 امتیاز است. پرسپولیس امروز در حالی به مساف استقلال می‌رود که کمتر از یک هفته است نلو وینگادا را به عنوان سرمربی استخدام کرده است. اما از آنجا که وینگادای پرتغالی هیچ گونه شناسایی روی بازیکنان ندارد، تمام اطلاعات فنی را افشین پیروانی، مربی فعلی و سرمربی سابق پرسپولیس به سرمربی پرتغالی منتقل کرده است.
همه تلاشمون رو کردیم، همه اطلاعاتم من چه در اول فصل داشتم، چه زمانی که خودم سرمربی بودم، در اختیار آقای وینگادا گذاشتیم. انشالله به کمک هم و همت بقیه کادر فنی و بچه ها بتونیم به اون نتیجه دلخواهمون که پیروزی انشالله دست بده.
طرف دیگر این پیکار، امیر قلنوی، سرمربی تیم استقلال است که بر ابعاد اخلاقی، فنی و تاکتیکی بازی مقابل پرسپولیس تاکید می‌گذارد.
امیدوارم که بازی باشه که هم نظر فنی، هم نظر تاکتیکی، هم نظر اخلاقی در حد اندازه این تماشاگرای عزیزمون باشه. بازیکنای ملی فوشمون هم به ما ملحق شدن، یه تمرین تقریبا یه ساعته شاداب داشتیم.
در 65 دیدار گذشته این دو تیم، حساب برد و باخت ها 20-16 به نفع استقلال است با 29 مساوی. بلیت فروشی شهرآورد 66 از ساعت 6 بامداد امروز جمعه در گیشه های ورزشگاه آزادی آغاز شده است. به گفته عزیز محمدی، رئیس لیگ برتر، به محض تمام شدن بلیت‌ها جمعیت بدون بلیت باید متفرق شوند.
ساعت 6 صبح بلیت فروشی در خود استادیوم آزادی، یه سری گیشه‌ها هم اضافه گفتیم بکنن که برای تماشاگران مشکلی پیش نیاد. تا وقتی که بلیت هستش، بعدش هم که اگه بلیت تموم شد اعلام می‌کنیم که جمعیت حضور نمی‌کنه.
تعداد بلیت‌هایی که در اختیار تماشاگران قرار خواهد گرفت 75,000 خواهد بود تا ماموران فضای بیشتری برای کنترل جمعیت در ورزشگاه داشته باشند. مسابقه ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می شود.
حبیب روشنزاده بود و نگاهی به مسابقه بعد از ظهر امروز تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس. و در اینجا به پایان دومین مجله بامدادی رادیو فردا میرسیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو می‌شنوید و تا آن موقع هم ترانه و موسیقی. برایتان روز جمعه بسیار خوبی آرزو داریم. شاد و تندرست و سربلند باشید.